درس رو شروع می‌کنیم. انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض به محضر با سعادت دوستان عزیزم، خدمتون عارضم که بحث ما آخرین مطلبی که در جلسه قبل گفتیم به اینجا رسید که کتاب بسته شد. نه 10 تا فضای مجازی شده. نه الان درست شد، دوباره الان درستش میکنیم. نه علی جان راش میده، باید عادت کنم. میخوام یعنی دیگه چون فعلا حالا باید با این فضای کار کنیم، باید اینو حتما یه طوری عادت کنم بهش دیگه انشاءالله. خب من جلسه قبل در مورد روش شیخ آقای رحمانی صدا قطع و وصل میشه، بقیه دوستان هم صدا براشون قطع و وصل میشه. خب پس اگر بقیه دوستان خوبه سیستم صدا براشون، احتمالاً از گیرنده باشه، یعنی مشکل فرستنده نباشه. عرض کنم به محضر با سعادت شما، من جلسه قبل اجمالی رو توضیح دادم از فضای حاکم به بحث از شیخ اعظم علی الله مقامه، و چون شیخ دلیل اولی رو که استفاده کرده بود شهرت و اجماع بود، من یه مختصری، حالا نه خیلی هم مختصر اما نه خیلی هم مفصل، در مورد منهج شیخ، سبک شناسی کار شیخ در فقه و چگونگی استفاده شیخ از شهرت و اجماع یه توضیح مفصلی رو دادم و عرض هم کردم که این منهجی رو که توضیح دادم امروز مشهور شده به مسئله تراکم زنون. تعبیر خیلی وافی به اصل سبک نیست، اما اصطلاحه، حالا در حد اصطلاح میشه به اون نگاه کرد. و اجمالا شما دیدید که نتیجه صحبتی که خدمت شما کردیم این شد که در واقع تمام الحجه اصول جزء الحجه فقهه، یا به عبارت اخرى ما در فقه برای هر مسئله یک حجت نمیخوایم، یک سبد حجت داریم. من به دوستانی که حاضرن نگاه نمی کنم که از حس مجازی در نیام. بله در فقه بله آقای کرامتی ظاهرن جلسات ضبط میشه، از آموزش میتونید بعدن پیگیری هم بفرمایید. در فقه تو این نگاه ما برای هر مسئله فقهی، هر چیزی که میخوایم بهش فتوا بدیم، آنچه که به عنوان حجت نیاز داریم در واقع یک سبده هست. میگن که مواد غذایی که انسان در روز باید مصرف کنه یک سبد غذاییه، بعد مثلا 5% اینه 10% اینطوری توضیح میدن. آره، یا الان به قول آقایون بورس هم الان میگن سبد بورسی و اینا. سبدی از حجت ما باید تصویر کنیم، یک باکسی رو تصور کنیم که بعد توی اون باید حجت بریزیم و بذاریم تا جایی که وزن. بله محمد حسین خوشحال شد. محمد حسین شما ها، البته هنوز فکر کنم بورس شروع نشده، ساعت 9:30 باید شروع بشه. خب بعد درس من اشکال نداره، بعد از درس من برو اشکال نداره، به منم خبر بده. خب عزیز دلم عرض کنم خدمت شما این سبده باید پر بشه، وقتی پر شد از حجت ما میتونیم به این مسئله فتوا بدیم. بعد اون موقع این سبد تصورش اینطور بود که تو مسئله های مختلف مختلفه، یعنی یه مسئله ای مثلا اگه تشبیه معقول به محسوس کنیم، یه مسئله 1 کیلوگرم حجت کافیشه برای فتوا، یه مسئله دیگه 10 کیلوگرم حجت میخواد. و بعد وقتی این چنین شد، حالا تو این فضا عرض کردیم شهرت و اجماع، تعبیر شهرت، تعبیر اجماع، تعبیر لا خلاف، اینا همه برای فقه یه معنا داره، برای شیخ اعظم یه معنا داره. اون معنا هم این است که شیخ میگه آقا نگاه بکنید چه کسی در چه کتابی این رو گفته و ببینید اون کس در این کتاب به چند کتاب فقهی دسترسی داشته. کلمه لا خلاف و اجماع این فرد به معنای این است که این فرد در آنها این رو دیده. پس در واقع اگر علامه هلی در کتاب تذکره به 10 کتاب فقهی دسترسی داره، پس وقتی میگد اجمعون، وقتی میگه لا خلاف بینهم، یعنی حداقل قدر متیقن این 10 کتاب این رو گفتن. این جمله علامه خبر عن حسه نیست از اون 10 تا، و همین برای ما میشه جزء سبدمون. مثل اینکه 10 تا فقیه رو تو سبد داریم الان. حالا اگه وزن مسئله به جایی بود که ما با همین 10 تا فتوا میدادیم فبها و نعمه، و الا خب باید عبور کنیم. این میشه وزن شهرت و اجماع. حالا در ما نحنفی چی میشه؟ تطبیق بدیم رو ما نحنفی. باز تو ما نحنفی تو مسئله شناسی، چون بعضی از دوستان جدید اضافه شدن، من دوباره تکرار میکنم، تو جلسه پیش فکر میکنم دیرم شروع کردیم، بعضی از دوستان رفتن، مشکل دسترسی بود، عذرخواهی میکنم اگر نمیدونم این کلاس یا کلاس دیگه بود دیر شروع کردیم، از همه دوستان عزیزم هم عذرخواهی میکنم. موضوع شناسی بحثمون مسئله بلوغ بود، یکی از شرایط متعاقده این بلوغ. من توضیح مفصل دادم در مورد ادله امضا و بعد توضیح دادم که شروط میتونن عرفی باشن که مقدم موضوع عرفی هن، میتونن شرعی باشن، یعنی این که شارع این شرط رو اضافه کرده. بعد اون منطقه ثمره قصه این میشد، اگر ما شرطمون از شروط شرعی باشه تو ادله امضا و گشتیم و فحص کردیم و از جانب شارع دلیل معتبری پیدا نکردیم، خدمت با سعادت شما عارضم، میتونیم اون شرطی رو که ادعا شده بود شارع اضافه کرده در مقام تحدید و تصرف، او رو نفی کنیم به اطلاق اون دلیل امضاء سابقمون. حالا شرطی که اینجا ادعا شده بلوغه. موضوع شناسی بلوغ به ما میگه بلوغ یک شرط شرعی است. عرف چیزی به نام بلوغ نداره. بلوغ که شارع مقدس تا شرط براش گفته، سن گفته، انباط الشعر علی الانه گفته، احتلام رو گفته، اینا یه مرکب شرعی رو شارع درست کرده اسمش گذاشته بلوغ. حالا اینا علل بدلی یعنی یه جایی، مجموعی یعنی یه جایی بحث بشه. این شرط شرعی میخواد بیاد در بیعی که عرف او رو معتبر میدونه از باب تصرف و تحدید شارع شرط بشه. آیا میشه شرط بشه یا نه؟ عرض کردیم واژه شناسی این شرط در عبارات فقها دو گونه است. گاهی گفتن اشتراط البلوغ فی البیع، گاهی گفتن بطلان و عقد السبیه فی البیع. عرض کردم تعبیر دوم که تعبیر سلبی هست اعمه، چون ظاهر اشتراط بلوغ لوخلیه و طبعه این هست که نخیر آقای فضل الله عزیز سوال رو الان دیدم، یعنی مدرسه دستورشون آنلاین و مجازی هست، الان اینجا یکی دو تا از دو نفر از دوستان هستن که عضو این کلاس هم نیستن و من در خدمتشون هستم. البته شاید مدرسه مثلا یک نفر دو نفر اجازه بده، نمیدونم، هممون تابع فرماندهی اتاق آموزش هستیم، هرچی اونا دستور بدن هم برای منی که خدمتگزار شما هم برای شما متبع خواهد بود، میتونیم از اون آقایون سوال بکنیم انشاءالله. عرض کنم خدمت شما بلوغ رو اگر ما گفتیم اشتراط البلوغ لوخلیه و طبعا انصراف داره به این که اگر بلوغ نباشه بیع هم باطل، اما وقتی گفتیم بطلان و عقد سبی، این معنای بطلان عقد اعم از تزلزل یا بطلان بر اساس در فقه، اشتراط فل جمله و اشتراط بل جمله رو در بر میگیره. حداقل این عبارت سلبی اشعار به اهمیت داره، اما عبارت ایجابی انصراف اولیش به شرطیت کامله، اینطور گفته شده، حرف بدی هم نیست. اگر کسی استیناساً عبارات فقها رو ببینه شاید به این معنا اجمالاً بتونه تصدیق کنه. این نیاز داره کلمات فقها دیده بشه. حالا شیخ اینجا به جای که کلمه بلوغ رو به کار ببرن گفتن بطلان و عقد سبی، گفتیم در این مسئله سه قول میتونه تصویر بشه. اینکه اگر بلوغ شرط نباشه، اگر بلوغ بلوغ شرط کامل باشه و اگر بلوغ نباشه عقد به رأس باطل باشه، اینکه بلوغ مطلقا شرط نباشه و هیچ دخالتی نداشته باشه،
اصلا ما شرطی به نام بلوغ نداریم. اینم قول دوم. دوستان عزیز اشتباه نشه، شرطی به نام بلوغ نداریم غیر از اهلیت و رشد و تمییز و ایناست، اونا یه شروط دیگه، اونا عقلایی هم. گفتم این بلوغ شرط شرعیه و شارع اضافه کرده، اونا ممکنه شرط عرفی باشن، ولو شارع ممکنه تو همون شرط عرفی هم یه تحدیدی داشته باشه. خب از به محضر با سعادت شما، قول سوم هم میتونه این باشه که بلوغ فی الجمله شرطه، یعنی عقدی را که غیر بالغ میبنده اگر به امضاء ولی یا قیم برسه بعد معتبر بشه مثلا، یا فلجمله بعضی از آثار برش بار بشه، یا مراعا بمونه تا خود این فرد بالغ بشه و امضاءش کنه، اینا میشن آثار فلجمله بلوغ. شیخ اعظم برای این مسئله سه دلیل رو ذکر میکنن برای قائلین به اشتراط البلوغ و بطلان و عقد السبیل فلجمله. تا بعدن دوستان عزیز وقتی میگیم دلیل قامه میشه یاد بگیریم، اول دلیل رو میگیم، اگر دلیل تمام شد بعد باید ببینیم مدا دلالت دلیل، یعنی ممکنه ما بگیم برای اشتراط البلوغ سه تا دلیل داریم، دو تاش درسته یکیش غلطه، مثلا از اون دو تا هم اشتراط بالجمله در نمیاد، فلجمله در میاد. مدا دلالت دلیل همیشه رتبه بعد از اصل قوام الدلیل و قیام الدلیل بر بحثه. حالا اینجا سه تا دلیل گفته شده، یکی اجماع منقول و شهرت، یکی هم خدمت با سعادت شما عارضم روایات. حالا میتونیم روایات رو هر کدومش یه دلیل بگیریم، با سیستم شیخ هر کدوم یه دلیل نیست، یه دسته روایات داریم هم اختصاصی که روایات رفع القلمه. حالا میتونیم اینا رو سه دسته حساب کنیم، میتونیم دو دسته حساب کنیم، یعنی روایات کلن یا روایات و دست روایات رفع القلم. شیخ بعد از بررسی نهایی هر سه دسته دلالت روایات رو بر مسئله نمیپذیره و تنها چیزی رو که میپذیره اجماع و شهرته. این رو اجمالا داشته باشیم، بریم وارد عبارت بشیم، باقی مطلب رو در عبارت بگم چون آسونه و نکته زیاده، بیرون بگم دوباره تو عبارت بگم، اتناب و تطویری به وجود خواهد آمد. مسئلتون المشهور رو، خب آقا این ادعای شهرت اولی، وقتی شیخ میگه المشهور معمولا این شهرت محصله برای خود شیخه، و الا میگفت حکیه، حکیه عن المشهور، نه شیخ میگه المشهور انگار برای شیخ مسلمه. کما ان دروس، این ادعای شهرتی رو که من کردم دروس هم ادعا کرده. کما ان دروس نه یعنی دروس این فتوا رو داده. ببینید اگه میگفت المشهور کما فی فلان و فلان و فلان و فلان و فلان کتاب، اینا میشدن معاخذ انعقاد شهرت. شیخ میگه نه، المشهور یعنی شهرت برای خودم محصله، کما ان دروس، دروس هم ادعای شهرت کرده، پس یک شهرت محصل و یک شهرت منقول. دروس شهید اول، متوفای 786 قمری، چون بحث شهرت و اجماع سند و تاریخ مهمه برای ما، ببینیم این شهرت از کی شکل گرفته، زمانش برای ما میتونه اثر داشته باشه. دوستان عزیز در جلسه پیش گفتم متغیرهای زیادی داریم تو وزن کشی شهرت و اجماعات منقوله، یکی از متغیرهای ما زمانه، یکی از متغیرهای ما دقت اون فقیه مدعی اجماع و شهرته، یکی دیگه از متغیرهای ما جنس مسئله است، تو چه مسئله میخواد ادعای شهرت بشه. خب کما ان دروس شهید اول، متوفای 786 قمری، شاگرد، جزو در واقع شاگردان جوان درس علامه هلی و کبار درس فخر المحققین، علامه متوفای 726، فخر متوفای 771، شهید اول 16 سال بعد از فخر هم زندگی کردن، اعلی الله مقامهم اجمعین. ولی کفایه، بله کفایت الاحکام، محقق سبزواری، دو تا کتاب داره، کفایت الاحکام، ذخیرة المعاد، محقق سبزواری، به نظرم متوفای حدود 1090 قمری است، بعد از در واقع حتی تقریبا در زمان ملا محسن فیض و اینها، معاصرین اون دوره هستن، علامه مجلسی اینها. خب این دو کتاب هم، یعنی این دو فقیه هم که انتفاقا هم دوتاشون جزو مدققین هم در فقه، یعنی وزن شخصیت هم این چنینه، این دو نفر هم ادعای خدمت با سعادت شما آرزم ادعای شهرت کردن. پس دو شهرت منقول هم در اینجا داریم. من اینا رو خرد میکنم چون وزنه، میخوایم سبد استدلالمون پر بشه دیگه، سبک شناسی کنیم، روش شناسی کنیم کار شیخ رو. بله دوستان عزیزم، بزرگواران، یه جمله هم بگم، شاید آقا محمد حسین زارع عزیزم هم خوشش بیاد که این کتاب کفایت الاحکام جزو کتبیه که فتواهای خوشگل در باب موسیقی و غنا داره. بله برای کسانی که میخوان یه ذره به فتوای اوپن برسن تو باب در واقع غنا و موسیقی، کلمه غناش بده، یعنی غنا انصراف داره واقعا به بد، غنا به معنای اهمش، کتاب کفایت الاحکام محقق سبزواری و همچنین ملا محسن فیض علی الله مقام، هر دو هم معاصر همه، هر دو اینها اونجا حرف دارن، حرفای نو و حرفای جدید. بعد خب بطلان و عقد السبی، اینها گفتن عقد السبی باطله، نه نگفتم شما، گفتم اگر کسی دنبال فتوای اون واژه‌ای که گفتم بد شد، خیلی بد شد محمد حسین، من عذرخواهی میکنم آقا. خب بله سوال به من آقا مسمع القوم، خب چرا اینطوری نوشتی آخه، خدا خیرت بده. المشهورو کما ان الدروس و الکفایه بطلان و عقد السبی، بل ان القنیه قنیت النزوع ابو الصلاح حلبی معاصر شیخ هست. یه حدود اگر درست تو ذهنم باشه، بله ابو الصلاح بله 448 یا 486 بله قبل از 500 قرن 5 هستن. الاجماع علی و این اجازت ولی، ولو اینکه ولی هم اجازه بدهد باطل این معامله. و ابو الصلاح 47 بله 447 از دوستان کمک گرفتیم. بله دست شما درد نکنه. بله بله عرض به محضر با سعادت شما کتاب به هم پر دیویسو. خب عرض کنم خدمت شما اینجا ادعای اجماع هم شد. دوستان عزیز وزن این اجماع وزن بالاییه، وزن این اجماع وزن بالایی هست، چون اجماع مدعی اجماع متوفای قرن پنجه. دوستان عزیز قرن پنج قرن مهمیه، یعنی تا قرن پنج قطعا قرون مهمی رو و سنوات مهمی رو داریم، چون میدونید شیخ طوسی متوفای 460 قمری است و ابو الصلاح معاصر هم کلاس شیخ طوسی در درس سید مرتضی بوده است و شیخ مفید و اکبر سنن از شیخ طوسی بوده، به طوری که شیخ طوسی در کتاب رجال و فهرست خودش اسم ابو الصلاح و فهرست اسم ابو الصلاح به عنوان یکی از نویسندگان بزرگ شیعه هم ذکر کرده و این هم درس مهمیه برای ماها که در همون زمان آورده. ابو الصلاح وقتی در زمان شیخه و قبل از شیخ رحلت کرده و زمان شیخ زمان است که ما دوتا از کتب اربعه توسط شیخ تدوین شده داریم، یعنی اون دوره دسترسی به تمامی منابع اولیه احکامه. بعد توسط یه فقیه بزرگی ادعای اجماع تو اون عصر و عرصه بشه، اونها چون دسترسی به منابع اولیه احکام دارن واحدشون که الف خودشون، فکیف به حال اینکه ادعای اجماع بشه، لذا این وزنش زیاده، یه اجماع منقول کوچکی نیست. خب این وجه مقویش. وجه مضعف ادعای اجماع هم تو اون دوره بتون بگم بچه های عزیزم، تو اون دوره اجماعات گاهی چون ما فقه مقارن داشتیم اون موقع و درگیری هایی با اهل عامه داشتیم، یه سیره ای بوده تو بعضی از کتب میتونید این رو ببینید، مثل کتاب انتصار سید مرتضی، مثل کتاب خلاف شیخ طوسی، که اونجا وقتی میگن دلیلنا اجماع الفرقه، این از باب اینی که مثلا آقای ظریف میرد مقابل کشور سرانه مثلا چیز میگه موضع جمهوری اسلامی این است، در حالی که خب ما تو جمهوری اسلامی الان هزار تا موضع داشتیم نسبت به برجام، لکن این از باب مقابله با خصم اعلام موضع توسط سفرا و وزرای اصلیه اسلام که فقها اسلام بودن تو اون دوره. لذا مرحوم استاد نل اعظم آیت الله سبحانی از مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه کثیرا ما نقل می کردن که آقای بروجردی می فرمودن که خدمت شما عارضم، به اجماعات خلاف نمیشه اعتماد کرد، حتی در حد همین که بگیم 8 نفر فقیه، نه، اینا مال موضع دیپلماسیه، مال موضع جنگ از موضع برابر علمیه. خب اگر اینم وجه مضعفه، این باید دیده بشه با سبک شیخ، باید جستجو کنیم ببینیم آیا ابوالصلاح هم ادعای اجماع شبیه مرتضی و مرتضی در انتصار، نه در سایر کتب، در انتصار شیخ طوسی، نه در سایر کتب، در خلاف، که این دوتا کتاب اصلا موضوع لعجل فقه مقارن بودنه، آیا اونها هم ادعاشون این چینه یا نه، باید بررسی کنیم. پس اینم وجه مضعف اگر بشه. من خودم پسندم این نیست که ادعای اجماع ابوالصلاح هم مثل خلاف و انتصاره، کما این که سایر ادعاهای اجماع شیخ طوسی و سید مرتضی علی الله مقامهما هم در سایر کتب، مثلا شیخ طوسی در مبسوط وقتی ادعای اجماع میکنه این یا در تهذیب در تفسیر یک روایت ادعای اجماع میکنه بر فتوا، این غیر از کتاب خلافه و شیخ حواسش به اینها بوده، سند هم داریم بر این، حالا در جایی دیگه ادامه بدیم. آقای یوسفی عزیز کفایت الاحکام گفتم در مورد موسیقی مطالبی داره. بله خیلی خوب، دوستان از خودشون برای من مثلا یه 30 ثانیه‌ای یه مثلا تصویری فیلمی بگیرن تو ایتا اینا خصوصی برای من بفرستن که من همه رفقا رو هم تصور ازشون داشته باشم که بعد بتونم یکم بالاخره سناخته بگیرم. بله خب، و فی کنز الارفان، کنز الارفان فاضل مقداد، فاضل مقداد قرن 8 و 9، نسبت و عدم صحت عقد السبی الى اصحابنا، کنز الارفان فی فقه القرآن، ایشون آیات الاحکام شرح کردن، کتاب خیلی ارزشمند و دقیقی و جزء اولین ها و مهمترین های نویسنده های قواعد فقهیه فاضل مقداد، کتابی داره به نام نزد القواعد الفقهیه. بله خب، نسبت و عدم صحت عقد السبی الى اصحابنا، خب اینجا این الى اصحابنا ظاهرش باز اجماعه، ما باید برگردیم ببینیم چه کتاب هایی دستشون بوده. خب جناب شیخ اعظم، ببخشید یه تیکر من یادم رفت اون بالا بگم، ببینید بطلان و عقد السبی، عرض کردم این واژه چون منفیه میتونه به معنای نفی کامل باشه، یعنی بگیم بلوغ شرط از بلوغ نباشه معامله کلن باطله، قابلیت لحوق اجازه و تطمیم هم نداره، میتونیم بگیم نه به معنای این است که به استقلالهی نافذ نیست، اما میشه تکمیلش کرد، متزلزله، نیاز به متمم داره. خب ظاهر عبارت غنیه ای بود الاجماع و ان اجاز الولی، و ان اجاز الولی یعنی حتی اگر ولی بعدن اجازه هم بکنه نافذ نیست، یعنی شرطیت کامل. این هم و فی کنز الارفان نسبت و عدم صحت عقد السبی الا اصحابنا، خب آقا حالا کنز الارفان فل جمله میگه یا بل جمله؟ و ظاهره ارادت و التعمیم لصورت اذن الولی، او هم مثل غنیه است، انگار گفته حتی اگر ولی بعدن بیاد تطمیم کنه اجازه هم بده باز نافذ نیست. و عن تذکره، و عن تذکره، بله کلو خود ما باید بگیم، و عن تذکره، تذکره علامه هلی، علامه هلی گفتم متوفای 726 قمری. بله علامه هر کتابش یه خاصیت داره، قواعد یه جوره، تحریر یه جوره، تذکره یه جوره، تذکره یه مقداری مقارن هم هست به فقه مقارن، لکن نه کامل اما گاهی اشاره به اقوال عامه میکنه. مهمترین کتاب مقارن علامه مختلف و شیعه هست. و عن التذکره ان الصغیر محجور علی، صغیر مورد حجره، یعنی امکان تصرف نداره. دوستان امکان تصرف نداره اعم از این که مطلقا باطل باشه یا اینکه قابلی، بلکه انصراف شاید داشته باشه به عدم استقلال، نه بطلانه محض. اما حالا ما میگیم عبارت مبهمه اعمه. خب دلیل به نص و اجماع، هم روایت داریم هم اجماع داریم. یه نکته ای رو که حالا به اینجا رسیدیم، کلمه نص رو دیدیم، بگم دوستان عزیز، بزرگوارانم، تاج سرهای من، تو این مدل فقهی که من از شیخ توضیح دادم در جلسه پیش بهی داریم باش میریم جلو، اصلا چیزی به نام اجماع مدرکی مطرح نیست. اجماع مدرکی یادتون هست اجماع مدرکی چی آقا؟ اجماع مدرکی در جایی بود که یک روایتی داشته باشیم که احتمال لااقل احتمال بدیم که فقها دلیل فتواشون این روایته، میشه مدرکی یا محتمل مدرکی. بله. ان الصغیره محجور علی، اینجا تو سیستم شیخ دیگه این مطرح نیست. اجماع هم میاد تو سبد، نص هم میاد. چرا؟ گفتم اجماع منقول شیخ باید بخونیم. سوا امکان الصغیر ممیزا اولا، چه صغیر ممیز باشد چه نباشد، فی جمیع التصرفات، در همه تصرفاتش هم محجوره. وی جمعی تصرفات یعنی چه عبادت، چه معامله، چه کوچک، چه بزرگ، چه خطیر، چه حقیر، همه باطله. الا مستثنی، مگر اینکه شارع خودش اجازه داده باشه اون تصرف رو، بعد اون موقع مقدار استثناء به دلیل شرعیه. اگه شارع گفت کلن فعلش معتبره، معتبره، گفت به استشاره یا اذن ولی یا به همون اندازه عمل میشه. خب حالا مستثنیات تصرف صغیر، خب افعال صغیر، افعال صغیر کجا نافذه؟ که عباداتهی. یادتونه شما تو اصول هم خوندید مسئله شرطیت العبادات. بله اجماع مدرکی حجت نبود، اجماع مدرکی حجت نبود آقای زاره، محتمل المدرکی هم حجت نبود. دلیلش چی بود آقا اگه یادتون باشه؟ ما میریم خودمون دلیلی رو که ممکن است مستند فتوا باشه میبینیم، فهم مجتهد خودش حر، مجتهد حرم علیه التقلید، خودش میبینه دلیل دلالت داره یا نه. این حرف اون سیستم درسته، سیستم قالبی فقه تو این سیستم وارد نیست. خب علامه استثناء کرد یک عباداتهی. آقا عباد یادتونه تو اصول خوندید شرطیت و خوندید شرعیت و عبادات سبیان، هل تکون العبادات و تمرینیتا و شرعیه. یه عده افقه هم گفتن روایات میگن عبادت سبیان عبادت حقیقیه، شرعیت داره، شاره برای افعال سبی تو این محدوده ارزش قائل شده. دیگه چی؟ و اسلامهی. یادتون میاد در شرح لمعه خوندی در کتاب الطهاره، اسلام ولد اسلام تبعیه. یعنی چی؟ چون پدر و مادر مسلمانن اون هم ملحق به اسلام فعلا، بگن اسلام تبعی تا روزی که این، تا روزش اختلافیه، یه عده میگن الا ان یبلغ الحلم، تا روزی که بالغ بشه بعد خودش اسلام اختیار کنه، اون میشه اسلام اصلی. اما علامه میگه نه، سبی به حد تمییز برسد و خودش اسلامو اختیار کنه دیگه اسلامش نافذه. چرا؟ بعضی روایات اینا کتاب طهاره باید بکنی، و احرام، حج و تدبیر، وصیت. خب اینا هم که دیگه عقد و تدبیر یادتونه در عبید و اماع خوندیم، وصیتش سبی نافذه. خب دو تا مثال میزنیم، دو تا سختن، حالا میخوایم بحث کنیم درمشون. دیگه چی؟ و ایصال الهدیه، ایصال هدیه هم جزو مستثنیاته، اشکالی هم نداره. ایصال هدیه یعنی چی آقا؟ سبی واسطه است. تو میخوای بیای مثلا خدمتتون عرض کنم یه هدیه یا برسونی به کسی، میدیش دست بچه، میگه آقا ببر اینو بده به فلانی از جانب من، واسطه است فقط، میگه اینم نافذ. دوستان اگه نافذ نباشه چی میشه؟ اون طرف مقابل نمیتونه از سبی اینو اخذ کنه، زامن میشه. خب دیگه چی؟ و اذنهی فی الدخول. خب آقا شما اومدی در خونه یک کسی مهمونی در بخواستی بری، رفتی در خونه رو زدی، بچه 3 ساله 4 ساله اومد در رو باز کرد، بچه 5 ساله اومد در رو باز کرد، گفت بابام رفته بیرون الان میاد، شما بفرمایید داخل، به من گفته تعارف کنم، شما بفرمایید تو پذیرایی بشینید، الان بابام میرسن. نه این خونه نیستم، مشکلی پیش اومد با مامانم، رفتن تا درمونگا و بیان، الان میان، شما بفرمایید داخل. اذن فی الدخول. خب شیخ شهید علامه میگه علا خلاف انفیزاره، تو اذن فی الدخول اختلاف هست، همه فقها فتوا به جواز ندادن. خب شیخ اعظم میخواد از این دوتا استثناء پایین یک استفاده ای برای بحث ما بکنه. آقا تو ایصال هدیه که سبی از خودش چیزی اعطا نکرده که، ببینید یه بار سبی میاد معامله میکنه، میاد با پول تو جیب خودش یه چیزی میخره، تملیک میکنه پولشو به شما و از شما چیزی میخره، یه بار سبی از شما یه چیزی رو میگیره میده به فلانی، واسطه است. ایصال هدیه چی تصرف مالی نکرده سبی، یا تو اذن فی الدخول تصرف نکرده در اموال خودش که بعد بگیم آقا سبی محجور حق تصرف در اموال خودش را هم نداره. اینجا هیچ تصرفی، یه تصرف یسیره در حدی که اذن بده ما وارد منزل بشیم هدیه رو برسونه به کسی. شیخ میگه وقتی علامه این دوتارم داره به عنوان موارد بحث میاره، که بعد از اینکه این دوتا رو به عنوان موارد بحث آورد بعد اشکال کنه بهشون، گفت علا خلاف انفیزار. ببینید صدر عبارت بیاد گفت فی جمیع التصرفات، همه باطل الا استثناء شرعی داشته باشیم، بعد این دوتا رو جز مستثنیات میاره. یعنی چی؟ یعنی وزن اون جمیع تصرفات خیلی بالاه. یعنی اگر نبود ادله شرعی حتی ایصال هدیه با اینکه دست تو جیب خودش هم نکرده اونم ممنوع بود، حتی اذن در دخول در دار هم ممنوع بود. پس این دوتا استثناء مفهوم و اولویت میرسونن که سبی همه افعالش باطله و استثناء و ایصال الهدیه و اذن سبی فی دخول فی دار یک شف و به فحبا مفهوم اولویت دارد. از چی؟ عن شمول المستثنامن. مستثنامن چی بود؟ جمیع التصرفات لمطلق افعالهی، تمام افعال سبی مورد نهی و ممنوعیت هستن. چرا؟ آقا چون وزن مستثنا خیلی کمه، لأن الایصال ایصال هدیه والاذن اذن فی الدخول فی الدار لیسا من التصرفات القولیه والفعلیه، کاری نکرده که، و انما الاولو انما حصره، اون اولیه ایصال هدیه وزنش چقدره؟ آلتون فی ایصال الملک، مثل که داره یه باریو به یه جایی میرسونه. اصلا سبی رو حس کن، بیا کم بیاییم تنزلش بدیم. کمال لو حمله ها علا حیوانن و ارسله ها. آقا اگر سواره یه حیوانی میکرد این بار رو به حیوانه رو میفرستاد تا بره سر کوچه، اونم سر کوچه تحویلش میگرد، چجوری بود؟ حالا دادش نسه سبی برسونه تشت سر کوچه. پس وزنش پایینه. با این وجود علامه گفته این جزء مستثنیات شرعیه، یعنی اگر شارع استثناء نمی‌کرد اینم باطل بود. و ثانی اذن به دخول در دارم کاشفون، اذن سبی کاشفون عن موضوعه، موضوعه چیه؟ تعلق علیه اباحت الدخول، اون موضوعه کیه؟ واه و اون موضوع رزل ماله. اذن سبی کاشف از اینه که باباش راضیه ما وارد خونه بشی، چون رضایت مالکه که موضوع اباحه ورود به دار رو درست میکنه. این وقتی این دوتا منهیان مگر اذن شرع استثناء شرعی باشد، پس بقیه تصرفات به طریق اولا منهیان. مثلا ما نحن فی که بیعه، ما میخواییم بگیم سبی متعاقد باشه، یعنی تملیک کنه چیزی رو به کسی، خیلی سخته. الهونا تم کلام در عبارت علامه حلی، باقی رو میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.